سلام عرض می کنم خدمت شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین، ناظرین، مدرسین، منتقدین و غیره های انیمیشن. من میرتوحید رضوی هستم و شما در حال گوش دادن به یکی دیگه از پادکست های وبسایت پویانما.com هستید و امیدوارم که این پادکست هم مورد توجه شما قرار بگیره. خب طبق معمول ما یک هفته از اینجا آفتاب ندیدیم و رفتیم وارد فاز آفتاب ندیدن شدیم. به نوعی دیگه خیلی ضعیف بعضی اوقات یه آفتابی طلوع میکنه و اینطوریه دیگه. خلاصه وضعیت در اروپا همینه. من بذارید الان ببینم که امروز دوشنبه دوم دی ماه ما دیروز امید کمک کرد که برادرم میر امید رضوی کمک کرد که قسمت 29 رو آپلود کردیم که در مورد اینکه شما ابزار هستید در یک استدیوی انیمیشن از زبان شان کلی. و امروز من نشستم و در مورد نحوه آماده کردن رزومه یه سری نکته هایی به ذهنم می رسید. همه اینا رو به صورت تیتروار نوشتم. حدود 20 مورد. یه بار دیگه من ببینم با دقت. 21 مورد. و این 21 مورد رو الان می شینیم با همدیگه مرور می کنیم و هر نکته ای که به ذهنم برسه رو راجع به هر عنوان توضیح می دم. و نمیدونم ممکنه که این رو دو قسمتش بکنیم یا ممکنه که همین یه قسمت فاینال دیگه بریم. حالا چقدر طول بکشه نمیدونم، بر اساس زمان کل حالا باید بعدن تصمیم بگیریم. و آره گفتم که امروز دوشنبه دوم دی ماه 98 و 23 دسامبر 2019. برم توی وبسایت تایم اند دیت ببینیم که در پراگ دمای هوا چه شکلی است. الان اینجا این وبسایت دما رو 7 درجه است و در تهران 15 درجه است. اختلاف اینطوری داریم دیگه به هر حال. آره خلاصه من دیروز نشستم و اون پادکست رو که رکورد کرده بودم قسمت 29 رو برای امید فرستادم. امید زحمت تدوینش رو کشید، موسیقی ها رو اضافه کرد و تدوینش کرد و اون جاهایی که باید حذف می‌شد رو حذف کرد و آپلود کردیم. فرستاد برای من از این ور آپلودش کردم و شما الان میتونید اونو گوش بکنید. یک ساعت اون 50 دقیقه است فکر کنم، دقیقاً 58 دقیقه اینطورا. و الانم نشستم این پادکست رو دارم رکوردش میکنم. امیدوارم که از مباحثی که در حال ارائه هستیم لذت ببرید و این نیاز بود به نظر من که بحث رزومه مطرح بشه، بحث نحوه آماده کردن رزومه. چون من بازم میگم من موقعی که توی ایران بودم همکارانی که من رو میشناختن همیشه بهم میگفتن که میرتو چجوری رزومه آماده میکنی، چجوری هستن، و خیلی جدی نگرفته بودن قضیه رو. میگفتم و بالا میرتو یه دست و پایی داره میزنه، حالا کی این از این مملکت بره خدا میدونه. ولی یکی از دوستان بسیار قدیمی من یه روزی برگشت بهم گفت که میر توی تو یه روزی موفق میشی که اپلای بکنی و بری، ولی نمیدونیم کی اون اتفاق میفته. خیلی باحال بود این حرفش، هیچ وقت یادم نمیره. و خلاصه با این ذهنیت و طرح هزاران سوال که توی اینستاگرام اغلب بچه از من سوال میپرسن، دیگه تنها پلتفرمیه که همه اکتیو هستن اون تو، که آقا چه جوری رزومه آماده بکنیم، چه نکاتی داره، چه جوری اپلای بکنیم، و اغلب نگاه خیلی ساده‌ای داریم نسبت به بحث رزومه، در حالی که به طرز فجیعی مهمه نحوه آماده کردنش، نحوه دیزاینش، اینکه چه ادبیاتی توی رزومه باید استفاده بشه و کلن رزومه چه بخش‌هایی داره. اینها چیزهاییه که باید به نظر من روشون صحبت بکنیم و تا به الان بعید میدونم کسی راجع به این موضوع صحبت کرده باشه. و ممنون میشم که این پادکست رو شیر بکنید تا جایی که میتونید شیر بکنید تا برسه به دست کسایی که الان دارن اپلای میکنن، الان دارن تلاش میکنن که استودیوهای مختلف رو دارن توی لیستشون وارد کردن که خب دونه به دونه فرمهاشون رو پر بکنند و اینها، این به دستشون برسه و قبل از اینکه سوتی های داخل رزومهشون باعث بشه که ریجکت بشن، سریع اونا رو برطرف بکنند و اگر هم اوکی رزومهشون، دوباره چک بکنن، مطمئن بشن که همه چیز با این لیست تطابق داره و در کمترین شرایط اینطوری باشه که توی ذهنشون بدونن که اشتباه کریتیکال نکردن، اشتباه مهلک حیاتی نکردن، که با اینکه کاندید خوبیان یهو ریجکت بشن. به هر حال رقابت رقابت سختیه. شما فکر میکنید که شمایید دارید اپلای میکنید، ولی از کل کره زمین ملت هم به صورت مداوم دنبال کارن، دنبال اپلایند و اپلای میکنند و فاکتورهای خیلی متغیری توی بحث اکسپت شدن یا ریجکت شدن رزومه یا خود اون فرد نقش ایفا می کنند. همونطوری که برای من خیلی اتفاق افتاد، من توی سه موردش دقیقا دیگه در حال ترک وطن بودم و توی دقیقه 90 گفتن که نه نمیشه، ما یه کاندید دیگه انتخاب کردیم. مصاحبه میکردن، آرت تست میگرفتن از من، بعد رزومم روزهای اول خیلی افتضاح بود. من یعنی واقعا اون روزی که اون رزومه رو آماده کرده بودم رو، فایلشو دارم، فایلشو داشتم نگاه میکردم، واقعا خندم گرفته بود. میگفتم یعنی چی من با این رزومه میخواستم اپلای بکنم؟ بعد انتظار داشتم که مثلا فرش قرمز پهن کنم بگن میرتوی تو رو خدا بیا اینجا ما رو نجات بده، ما خیلی بهت نیاز داریم و اینا. آره، اینها نکاتیه که تا به حال عنوان نشده و ما هم که در حال تلاش هستیم، من که نه ولی دوستانی که در حال تلاش هستن تا یک آیندهی برای خودشون رقم بزنن، یه وقت اینطوری نباشه که یه چیزی رو میتونستند فیکس بکنن نکردن، بعد این اشتباه همینطوری داره تکرار میشه. این پی دی اف رو مثلا اینجا اتچ میکنه، اونجا اتچ میکنه، اون استدیو، این استدیو، حواسش هم نیست که بابا داره سوتی میده. و اینها نکاتیه که واقعا مهمند. اگر نکته‌ای هم به ذهن شما میرسه، اگر دوستانی از خارج از ایران دارن این پادکست رو گوش میکنن، تجربه در بعد دیگری از رزومه دارند رو که من نداشتم، اینها رو به نظر من برای من بفرستند و من در یک پادکست دیگه شروع بکنم اینها رو از زبان این دوستان عنوان کردن، یا اینکه بتونیم بهشون مثلا ازشون درخواست بکنم که تهیه یه فایل صوتی تجربه های خودشون رو بگن و من اونها رو پشت سر هم قرار بدم و همینجا منتشرش بکنم که شما هم بدونید که دوستان دیگه چه تجربه هایی داشتن. ولی این 21 عنوانی که من نوشتم تقریبا همه رو در بر داره و دیگه من خودم طی 4 سال اپلای و ریجکت شدن و این داستانا که در نهایت تونستم بیام پراگ و اینجا ساکن بشم، به نظر من تجربه های ارزنده ای دارم و میشه به این تجربه ها اعتماد کرد و شما نیازی نیست که مثلا هی دنبال جاهای مختلف بگردید که مثلا چجوری رزومه آماده میشه، چجوری نمیدونم از کامن میستیک توی رزومه ها خودداری بکنیم، چیز اشتباهات رایج توی رزومه ها خودداری بکنیم و از این داستان ها. دیگه چه چیزی به ذهنم میرسه که به شما بگم؟ آها، وبسایت پویانما رو که همتون میدونید، ولی پادکست ها رو میتونید از طریق رادیو پابلیک، اسپاتیفای و گوگل پادکست گوش بکنید. و باز هم به شما، از شما درخواستم اینه که این پادکست رو، حالا قبلی ها رو شیر نکردین هم نکردین، ولی این پادکست رزومه و پادکست بعدی که بلافاصله بعد از این شروع میکنم در مورد نحوه ظاهر شدن توی مصاحبه ها و آماده کردن آرت تست ها هست. اینها واقعا پادکست های طلایی هن که میخوام پرودیوس تولید بکنم، که امیدوارم حداقل این 3-4 فصل پادکست رو به خوبی شیر بکنید، چون دیگه توی پادکست قبلی هم گفتم زندگی آدم ها در میونه. آره دیگه، چه چیزی مهمتر از زندگی یه آدم که میتونه به وسیله این پادکست ها دگرگون بشه حداقل. و چه بهتر این که هرچه بیشتر کمک بکنیم تا این پادکست ها دیده بشن، تا برسه به دست کسایی که در تلاشن تا اپلای بکنن، مخصوصا کسایی که توی وادی گیم و انیمیشن و مولتیمدیا و 3D و اینا دارن فعالیت میکنن. من نمیگم اینا رو یه وقت فوروارد نکنید برای یه مهندس نرم افزار. خب مهندس نرم افزار بعضی از اینا قابل پیاده سازی مثلا توی اون رشته ها هم هست، ولی نه، ما چون تخصصمون یه تخصص مشخصی هست و بسیار وسیعه، دیگه من ترجیح میدم که کسایی که توی وادی انیمیشن و گیم و مولتیمدیا و اینا هستند این پادکست ها رو شیر بکنن. همچنان یکی از وبسایت ما و اسم وبسایت و کارهایی که تا به الان، محتوایی که تا به الان تولید کردیم برمیان، دیگه ما تخصصمون اینه. مطلب رو من طولانی نمی کنم، میریم سراغ شرایط و نحوه آماده کردن رزومه برای اپلای. خب دوستان، الان بریم سراغ مباحثی که باید مرور بکنیم، عناوینی که باید نگاه بکنیم بهش. اولین نکته‌ای که به ذهنم رسیده، من اینها رو بر اساس ترتیبی که به ذهنم رسیده نوشتم، یعنی اولین چیزی که به ذهنم رسید اینه: خودتون باشید ولا غیر. به هیچ عنوان یه طوری رزومه رو آماده نکنید که احساس بشه که یه فرد دیگه ای هستید. حتی ته دل خودتون به این فکر کنید که این چیزی که دارم می نویسم من نیستم، و حتی این کار رو هم نکنید، چون به هر حال اون کاراکتر اصلی شما، اون جوهره اصلی شما، یه روزی خب بالاخره شما اون هستید. اگر هم استخدام بشید بر طبق اون شخصیت خودتون قرار هست رفتار بکنید توی اون استودیو، و قرار نیست کسی فیلم بازی بکنه این وسط. و صداقت و خود بودن بهترین گزینه است، و یه طوری نباشه که فردا پس فردا اینا شما رو استخدام که کردن یا به این فکر کنن که این نکته ای که مثلا این توی رزومش این شکلی نوشته بود، بعد الان داره اینطوری رفتار میکنه، چرا اینطوریه مثلا. میدونید این یه ذهنیت کاملا منفی رو توی ذهنها به وجود میاره، و این نکته به هیچ عنوان توصیه نمیشه. و من خودم به هیچ عنوان سعی نکردم که یه طوری رزومم رو آماده بکنم که به این به ذهن بیاد که من یه آدم دیگه ای هستم جز خودم، یعنی خودم رو در پشت یک رزومه مثبت باحال خوب قایم نکردم. رزومه هر آنچه که بود من بودم، و همین الانش هم همینه. شماره 2، نمونه کارهای بروز در رزومتون قرار بدید. حالا ما یه بحث رزومه داریم، یه بحث پورتفولیو داریم. رزومه ما اون کاغذ آچهاریه که چیزه، نام خانوادگی، ایمیل، نمیدونم سابقه تحصیلی، سوابق و این نکته ها رو توش می نویسید، اچیومنت ها و نرم افزارهایی که بهش تسلط دارید و اینها. ولی در کل شما باید نمونه کارهای بروز شدتون رو در پورتفولیوتون قرار بدید، و اینطوری نباشه که شما مثلا 10 سال، 5 سال، 8 سال، 3 سال سابقه دارید و کارهای مثلا اولین کلیکاتون رو و اولین خروجی هایی که مثلا داشتید رو بیاید توی پورتفولیوتون قرار بدید و اشاره بکنید که این اون چیزیه که من هستم. این به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. و توصیه‌ای که من به شما دارم اینه که به هیچ وجه کارهای قدیمیتون رو در رزومتون قرار ندید، خواهش میکنم. خیلی ها مثلا شروع کردن تازه مدل سازی یاد بگیرن، تازه دارن بکگراند پینت میکنن، نمیدونم کاراکتر دیزاینر هستن یا انیمیت دارن میکنن، نورپرداز تازه کار هستن، یا مثلا شروع کرده در کنار اون رزومه‌ای که داره و بسیار حرفه‌ایه بحث دیگه رو تست کردن، میاد اونها رو هم قرار میده، یا مثلا میان اون خروجی های اولیه شون رو توی پورتفولیوشون قرار میدن که بدون شک همیشه این خروجی ها خروجی های قابل قبولی نیستند و اون استاندارد حرفه‌ای رو ندارن که بیان داخل رزومه قرار بگیرن، داخل پورتفولیو قرار بگیرن، و اینها مطمئن باشید که صدمه میزنه به شهرت شما و به پورتفولیوی شما و به رزومه شما، و شانس شما را از این که مورد قبول واقع بشید و تحت تأثیر بگذارید اون افرادی که دارند رزومه رو آنالیز میکنند رو نمیتونید تحت تاثیر بگذارید، که اغلب معمولا هیومن ریسورس داره رزومه رو آنالیز میکنه و معمولا لید آرتیست هایی که مسئولیت استخدام نیروها رو در تیم به عهده دارند. خب سمت های بالایی اینا دارند و شما به هیچ عنوان نباید با کارهای آماتور و قدیمیتون سعی بکنید که اینها رو تحت تاثیر قرار بدید. به هیچ عنوان کسی تحت تاثیر کارهای زایه 10 سال شما قرار نمیگیره و حتی کارهای خود من. من خودم یادمه سالهای زیاد من سابقه دارم و سال 83 بود که من، حالا قبلش یه چند سال هم زور زده بودم الکی خودم یاد بگیرم و اینها، که همه چیز رو خودم یاد گرفتم، این یه واقعیتیه. ولی من یه روزی نشستم و با خودم تسویه حساب کردم، گفتم ببین میرتوید الان 15 سال سابقه داری، 10 سالشو بریز دور و به هیچ عنوان من از اون کارهای 10 سال پیشم استفاده نکردم. یکی دو تا شد چرا استفاده کردم، کارهایی بودن که فکر میکردم که واقعا خوبند نسبت به تاریخی که تولید شده بودند. ولی ما یه ذهنیت، یه رفتار خیلی زننده‌ای که داریم نسبت به کار انیمیشن و در کل کارهای اینطوری اینه که همیشه پول رو میبینیم و نسبت به پول کوالیتی رو انجام بدیم، و حتی اگر کوالیتی، اگر پول خوبی هم به ما پرداخت بشه، ما سعی نمی کنیم که یه کار تاپ تحویل مشتری بدیم و اصلا به این فکر نمی کنیم که یک روزی قرار هست اینها به عنوان رزومه باشه و قرار هست یک روزی اشخاصی رو با اینها تحت تاثیر بگذاریم و اپلای بکنیم و از این صحبت ها. آره ممکنه کسایی اصلا به این موضوع فکر نکنن که اصلا نمیخوان از ایران خارج بشن و اصلا حتی حوصله دردسر ندارن یا حوصله چالش ندارن، چالش رو حالشو ندارن که باش سر و کله بزنن. ولی در اغلب موارد ما این ذهنیت رو داریم، بزن بره ولش کن بابا، چقدر مگه پول گرفتی داری این همه زمان میزنی ماما منمون کن. اینا اصواتیه که درونمون گاهی اوقات وول میخوره و حتی دوستان، همکاران، آشناها به ما میگن اینها رو که و بزن بره مگه چقدر گرفتی. خب این مهلکترین سمیه که شما میتونید داخل پورتفولیوتون و روی زندگی خودتون پیاده بکنید. به هر حال شما دارید اون کار رو انجام میدید، ذهنتون رو، زمانتون رو دارید صرف میکنید و در نهایت به بحث اپلای که میرسه یه نگاه به گذشته که میکنید میبینید یا خدا هیچ چیز درست حسابی ندارید که در داخل پورتفولیو قرار بدید. و من خودم این حساب کتاب رو با خودم انجام دادم، گفتم ببین تویید ولش کن، اینا رو همه رو بریز دور، اصلا کسی نمیخواد اینا رو ببینه. و نشستم برای خودم نمونه کارهایی رو زدم در زمانهایی و حتی کار هم نمیکردم توی اون دوران و فقط تمرکزم رو بر آپگرید پورتفولیو گذاشته بودم و کارهایی رو شروع کردم به انجام دادن که کوالیتی دارند و بریکداون از اونها تولید کردم و شروع کردم به آپگرید نمونه کارهای خودم به لولی که بتونه افرادی که قرار هست در آینده رزومه من رو و پورتفولیوی من رو ببینند رو تحت تاثیر قرار بده. و خواهشم از شما باز دوباره اینه، کارهای قدیمی خودتون رو به هیچ عنوان در داخل رزومتون قرار ندید. اگر احساس میکنید که نیاز هست کارهای تازه تری رو در رزومه قرار بدید، شروع کنید اونها رو انجام دادن و اونها رو مختص رزومه قرار بدید. اگر شما دقت بکنید توی اکثر افرادی که پورتفولیوشون رو دقت بکنید، اکثر افرادی که به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن، یه بخش پرسونال ورک دارن، یه بخش کامرشیال دارن یا یه بخش کلاینت ورک دارن. شما اگر خیلی بخش کلاینت برای شما نیست و تجربه کار برای مشتری رو ندارید و احساس میکنید که کارهایی رم که برای مشتری انجام دادید اون کوالیتی رو نداره، به هر حال اون نظرات مشتری اپلای شده روی اونها، دستبندی بکنید توی پورتفولیوتون، بگید که آقا اینا کارهای کلاینت من هستند که این کوالیتی رو دارند و اینها هم کارهای پرسونال من هستند که این کوالیتی رو دارند، که معمولا کارهای پرسونال خیلی های کوالیتی تر از کارهای کلاینت هستند. و اینطوری میتونید به نوعی به اونها بگید که به کسایی که قرار هست پورتفولیوی شما و رزومه شما رو ببینند بگید که آقا من بخش کلاینتم اگر ضعیفه به این دلیله چون اینها کلاینت بودند، ولی من خودم اگر بخوام دیدگاه نقادانه خودم رو و حرفه‌ای خودم رو اپلای بکنم روی کارم، کارهای من در این حد قشنگن. مثلا پورتفولیوی من توی بخش پرسونال پروژکت اگر شما برید میبینید که چه کارهای خوبی دارم. نکته سوم، از خلاقیت در دیزاین رزومه خودداری کنید یا از به کار بردن خلاقیت در دیزاین رزومه خودداری بکنید. ببینید این یه چیزیه که خیلی اشتباه داره برداشت میشه و خیلی داره صدمه میزنه به نظر من به پروسه‌ای که قرار هست رزومه شما توی اون پروسه مرور بشه توسط کسایی که در خارج از ایران قرار هست شما رو استخدام بکنند. ممکن است به خودتون بگید که من کارم خلاقیته، من اگر توی رزومم خلاقیت نداشته باشم و دیزاین رزومم رو یه چیز خفن نزنم، در نهایت اینها به این فکر میکنن که این آدم چقدر خلاقیتش ضعیفه. ولی به هیچ عنوان اینطوری نیست. یه کسانی اعتقاد دارن که این جزء ملزوماته که حتما مثلا شما یه دیزاین رو توی رزومه داشته باشید که بروزگر نشانگر خلاقیت شما هست، ولی نه آقا، اصلا این چیزها رو بریزید دور. یه کاغذ A4 نرمال طبیعی خیلی ساده، نام خانوادگی، شماره تماس، شماره ایمیل، نمیدونم سوابق کاری، سوابق تحصیلی، کارهایی که انجام دادید و جایزه هایی که مثلا ممکنه برده باشید توی جشنواره ها یا مثلا توی آرت استیشن یا جاهای اینطوری و نرم افزارهایی که بهش تسلط دارید رو خیلی خلاصه به صورت کاملا، اگر رزومه من رو برید توی mirtohid.com بخونید، من خودم همین کار رو کردم و یادمه توی یه مصاحبه‌ای یکی از لید آرتیست های یکی از استودیوهای معروف گیم، یادم نیست کدوم استودیو، لید آرتیستشون بود و هیومن ریسورسشون، برگشت توی این مصاحبه گفتش که ببینید ما توی پروسه اداری، چون رزومه شما قرار هست پروسه اداری طی بکنه، خب و این پروسه اداری استاندارد اداری داره، مثلا میگم شما اگر سایز رزومتون رو A4 دیزاین بکنید، فردا پس فردا اون هیومن ریسورس که میخواد از کل رزومه ها پرینت بگیره ببره بده به آرت لید، میگه که خب این کنترل پی پرینت یهو میرسه به رزومه شما، یه سایز A3 طراحی کردید، مثلا بک‌گراند کاملا تیره مشکی داره، بعد با فونت سفید نوشتید، نمیدونم 4-5 تا ایمیج خفن هم از خودتون گذاشتید، نمونه کارهاتون رو هم گذاشتید اون تو، بعد یه فایل اینطوری، بعد همونجا یارو بیخیال میشه، میگه بابا ولشون، اصلا دردسر این نمیارزه، میدونی؟ و باعث میشه که حتی اگر هم از کارهای شما خوششون بیاد میگن که ای بابا این چرا اینطوری دیزاین کرده، ممکنه یه ریپلای به شما بزنن بگن که میشه این رزومت رو توی قالب استاندارد A4 به ما بدی که بتونیم پرینت بکنیم و بعد فایلینگمون نگهداریش بکنیم یا نه. البته این هم هست که همه این موارد میتونه آنلاین طی بشه، خیلی از استودیوها مثلا هیومن ریسورس ایمیل میزنه به آرت لید میگه مثلا این کسایی که اپلای کردن اینه، مثلا وبسایتاشون رو ببین، نمیدونم اینم رزومه شون رو که اتچ کردن توی اون فرمی که مثلا پر کرده بودند و اینها، و نیازی هم نیست پرینت بگیرن و اونها میتونن فایل شما رو باز بکنند. ولی باز هم این احتمال وجود داره که مثلا اون کامپیوتر، مثلا ممکنه اون آرت لید با لپتاپ خودش کارهای شما رو ببینه و یهو مثلا برسه به فایلی که مثلا n هزار پیکسل، بعد یه استاندارد خاصی هم نداره، بعد هی گیج بشه، نمیدونه اسم شما کجاست، کجا نرم افزارها رو عنوان کردید، سوابقتون کجاست، بعد نمونه کارهاتون هم چپوندین اون وسط، بعد یه عکس آرتیستی هم از خودتون اون وسط گذاشتید و فلان، اینها گیج بشه، میدونید. ولی نه، شما یه کاغذ آچار استاندارد خیلی با تکست خیلی ساده، خیلی شفاف بگید که آقا من اسمم اینه، این سوابقم هست، بعد این جوایزیه که گرفتم، اینم نرم افزارهاییه که مطالعه تسلط دارم بهشون و اینا، و توی یه کاغذ نرمال همون آرتلید میگه چه خوب اسمش اینه، خدافظ. میتونه شما رو توی نگاه اول بشناسه، ولی اگر شما بیاید خلاقیت به خرج بدید، نمیدونم یه سای مثلا ممکنه شما به صورت مستقیم، خودم یه دوره این کارو کرده بودم، به صورت مستطیل طویلی رزومم رو طراحی کرده بودم، اون وسط عکس خودم رو گذاشته بودم و فلان و اینها، در حالی که اینا همه اشتباه محضه، شما نباید این کار رو انجام بدید. به صورت کاملا نرمال از استاندارد طبیعی استفاده بکنید. رزومه خود من رو هم میتونید دانلود بکنید به صورت فایل PDF و ببینید که من خودم چجوری نوشتم همه این مشخصات رو. پس در نتیجه از خلاقیت در دیزاین رزومه خودداری کنید. شماره سوم ما این بود. خب میرسیم به شماره 4. اطلاعات دروغ در رزومه قرار ندید. جان من این کار رو نکنید، تو رو خدا این کار رو نکنید. اصلا به این موضوع فکر نکنید که بذارید من اینا رو تحت تاثیر قرار بدم، حالا دوتا کلیکم توی سینما فوردی انجام دادم، بنویسم تسلط داره به سینما فوردی. این کار رو نکنید. اگر چیزی رو بلد نیستید، اگر سابقه ای ندارید توی زمینه خاصی، به هیچ عنوان اونها رو به دروغ توی رزومه قرار ندید. ببینید اینها، من خودم الان اینجا دارم زندگی میکنم توی پراگ و توی این استدیو دارم کار میکنم، من توی این 6 ماه کلمه ای دروغ از کسی نشنیدم، یک کلمه غیبت کسی نکرده، یک کلمه کسی بدخواهی نکرده، یک کلمه کسی برخلاف واقعیت حرف نزده. حالا من صحبت میکنم راجع به این موارد، ولی اینها هر آنچه که شما در رزومه قرار بدید، چه آمریکا باشه، چه اروپا باشه، چه آسیا باشه، هر کجای کره زمین باشه، هر چیزی که توی رزومه قرار بدید رو اینها جدی فرض میکنن، واقعی فرض میکنن و ممکنه شما رو به خاطر مثلا تسلطتون به سینما فوردی هم استخدام بکنن و شما بی اطلاعید. فردا پس فردا به شما میگن که فلانی بیا مثلا توی سینما فوردی این کار رو هم انجام بده، یا مثلا بیا تدریس کن 3 نفر دیگر رو هم که ما استخدام کردیم جونیور هستند رو، شما بیا یه سینما فوردی رو بهشون آموزش بده که ما یه لاینی هم با سینما فوردی را بندازیم. ببینید اونجاست که از شرم آب میشید میرید داخل زمین که ای کاش اون رزومه رو اون اطلاعات غلط رو وارد نمی کردید، چون اینها هر حرکتی که روی رزومه شما انجام میدید رو با کاندیدهای دیگه مقایسه میکنن، میگن که خب این سینما فوردی بلده، من مثال سینما فوردی زدم، میتونه مثلا شما طراحی خوبی دارید مثلا، در حالی که ندارید و شما نوشتید که من میتونم طراحی خوب هم داشته باشم و کانسپت های ذهنی خودم رو هم روی کاغذ پیاده کنم مثلا، و 1000 تا مورد دیگر آدم میتونه اینجا لیست بکنه. و اینها اون مقایسه رو که میخوان انجام بدن، میگن خب این به سینما فوردی علاقه چیز تسلط داره ولی اینها ندارن، و ما توی ذهنمون اینه که مثلا یه لاین تولید هم با سینما فوردی بزنیم، پس اینا رو ولش کن، این رو استخدام میکنیم. و شما یه لحظه به این فکر کنید که توی اون کشور قرار دارید، توی این استودیو هستید و تهیه کننده، کارگردان یا مثلا لیدهای دیگه تیمیاتون، بعد همه میان میگن آقا مثلا این کارو بکن، بعد اونجا باید برگردید بگید که من شرمنده، من الکی نوشته بودم. ببینید رپیوتیشن شما، کارهایی که انجام داده بوده، هر یعنی با خاک یکسان میشه همه چیز. پس دیگه من خیلی تاکید نمی کنم، اطلاعات دروغ در هر زمینه ای، اگر مدرکی ندارید ننویسید مدرک دارید، بنویسید ندارید. اگر تسلط در زمینه خاصی وجود نداره در ذهن شما و سابقه شو ندارید، ننویسید که دارید. دقیقا هر چیزی که هستید رو توی رزومتون قرار بدید. میریم سراغ مورد بعدی. 5 وبسایت داشته باشید. بله دوستان، به نظر من داشتن وبسایت شخصی خیلی اتفاق خوبی هست و البته الان اگر بخوام خیلی رو راست به شما بگم، یه ذهنیتی هست که میگن من خوب آرت استیشن دارم و نیازی هم نیست وبسایت داشته باشم. تا یه حد خیلی زیادی این موضوع درسته، ولی شما اگر آرت استیشن داشته باشید و وبسایت نداشته باشید، منی که خیلی حساس هستم به این چیزها، به این فکر میکنم که این آدم خیلی هم به کیفیت شخصی ارزش نمیده. و خب داشتن وبسایت الان خیلی ارزانتر هست و خیلی راحتتر هست. شما اگر آرتستیشن فقط به آرتستیشن بسنده بکنید، خب آرتستیشن امکانات خیلی زیادی داره و ماها به همین به راحتی نمیتونیم از آرتستیشن پرو استفاده بکنیم که امکانات پارک دامنه به شما بده، یا یه وبسایتی مثلا به اسم خودتون دامنه رو ثبت بکنید و بعد آرتستیشن رو کانکت بکنید به اون وبسایت و بعد آرتستیشن میتونه به شما آمار بازدید بده، اینکه از کدوم کشورها دارن سایت شما رو میبینند، کدوم و بخش ها رو دارن چک میکنند و چقدر زمان روی وبسایت شما دارن صرف میکنند. و چون آرتستیشن معمولی فاقد همه این مسائل هست، شما حتما باید یه لینکی یه جایی عنوان بکنید که من رو مثلا توی این لینک پیدا بکنید توی آرتستیشن. یه ذره غیر حرفه‌ایه به نظر من، با اینکه آرتستیشن یه مجموعه بسیار حرفه‌ای از آرتیست‌های کل کره زمینه که واقعا دیگه الان میشه گفت به راحتی همه اونجان و من دیگه بهتر از آرتستیشن رو سراغ ندارم. یه دوره سی جی هاب بود، CG سوسایتی بود، 3D توتال بود که اینا 3D توتال من بچه بودم وجود داشت، مثلا 15-16 سالم بود، 17 سالم بود 3D توتال وجود داشت و الان همه اینها به حاشیه رانده شدن و آرتستیشن واقعا داره ارزندام میکنه این وسط. من توصیه‌ام به شما اینه که یه وبسایتی داشته باشید، یه دامنه‌ای، یه هاستی یه جایی بخرید و از یه بنده خدایی حالا درخواست بکنید، حالا چه پولی چه غیر پولی، دلی برای شما، یا اگر میونه رفقاتون کسی رو دارید که میدونه چجوری وبسایت رو دایر بکنه، یه تمپلیت آماده از یه جایی پیدا بکنید، ولی به صورت کاملا شیک و حرفه‌ای. خیلی هم نخواهید وبسایتتون رو هم مثل رزومتون دیزاینش رو خاص بکنید، انیمیشن های فلش مانند مثلا استفاده کنید که لودش 1000 ساعت طول بکشه، یا مثلا از انیمیشن های HTML5 استفاده بکنید که مثلا سریعتر و بروزتر و اینا. نه، خیلی ساده هر کاری که میکنید به ریدابیلیتی ارزش بدید، به اینکه همون لحظه اول خوانا باشه، راحت پیدا بشه منوها، راحت در دسترس باشه آثار شما و گیج نشه اون آرت لید یا هیومن ریسورسی که مدیر منابع انسانی که میخواد کارهای شما رو بررسی بکنه، گیج نشه و یه وقت مثلا نره توی آرتستیشن هی شروع بکنه شما رو پیدا کردن. یه وقت مثلا ممکنه یادتون بره لینک توی رزومتون بذارید، یا توی اون ایمیلی که براشون در حال تایپ هستید، یا توی اون فرم هایی که دارید پر میکنید برای جاب اپلیکیشن، معمولا یه بخشی داره میگه آقا توییترتو وارد کن، نمیدونم لینکدینت رو وارد بکن، یا وبسایتت رو وارد بکن. هر چقدر شما توی این جوامع اکتیو تر باشید و علل خصوص وبسایت خودتون رو داشته باشید، خیلی تاثیر گذاری خوبی داره و اون تفکر حرفه‌ای شما رو میرسونه به فردی که میخواد شما رو استخدام بکنه، یا شرکت یا استدیویی که میخواد شما رو استخدام بکنه. من خودم یه کار دیگه‌ای که انجام دادم توی وبسایت خودم که اسمش از mirtohid.com، یه بخش بلاگ هم گذاشتم و شروع کردم اونجا به انگلیسی یه چیزهایی رو نوشتن که به کسایی که میان وبسایت رو مرور میکنند این آلارم رو بده، این چراغ سبز رو نشون بده که من تفکر نقادانه هم دارم و من انگلیسی هم بلدم و میتونم رایتینگ داشته باشم و مفاهیمی که توی ذهنم هست رو هم بروز بدم. مثلا من نیومدم از خودم و از تاریخچه خودم توی وبسایت بنویسم. بذارید یه لحظه چک کنم. اگر شما برید داخل بخش بلاگ وبسایت من رو باز بکنید، مثلا من نوشتم که Some signs of a perfect team in animation and game industry. و این رو اومدم نوشتم که چه چیزهایی، چه علائمی باعث میشه که یه استودیوی انیمیشن موفق باشه و 6 تا عنوان رو نوشتم: must have a good communication skills, having an undying passion, problem solving, supportive, having enough vision and perseverance. ششمی هم هست: punctuality, on time بودن سر وقت و سر موقع. و هر کدوم رو شروع کردم توضیح دادم. ببینید این مطلب همین الانش هم به کل بازدید زیادی داره و کسایی که میخوان من رو استخدام بکنند و همین استدیویی که من رو استخدام کرده، آرت لیدش، تهیه کنندش، کارگردانش، نمیدونم هیومن ریسورسش، حالا هر کسی اون موقع میخواسته مثلا رزومه رو ببینه، اومده و این رو مطالعه کرده و توی ذهنش این بوده که ای بابا اصلا نیاز نیست ما به میرتوید رضوی بگیم که تیم موفق از چه چیزهایی تشکیل شده، این آدم انقدر حرفه‌ای هست که میدونه اینا رو و اینا رو حتی اومده، درسته انگلیسی زبان نیست ولی به انگلیسی نوشته و ما قبل از اینکه این آدم رو در مرحله تست قرار بدیم در استدیوی واقعی، خود این آدم داره میگه که علائم تیم موفق در وادی انیمیشن و گیم، گیمینگ به چه شکلیه. حالا اگر من توی استودیوی گیم کار کنم یا شما توی استودیوی گیم کار کنید یا من توی انیمیشن و یا شما توی انیمیشن، میدونید که استودیوی انیمیشن چه مشخصه هایی داره و این افراد دیگه نمیان به شما بگن که ببین باید آن تایم باشی، ببین باید خیلی مداومت نشون بدی از خودت تا بتونی موفق بشی. میدونن که اینها رو میدونی شما و داشتن وبسایت اینش خیلی خوبه به نظر من. و همه اینا رو آرتستیشن به صورت پولی به شما میده و به نظر من شما کنترل زیادی هم ندارید. شما اگر وبسایت داشته باشید، هاستش تحت کنترل شماست، ایمیل میتونید توی وبسایتتون داشته باشید، مثلا من ایمیل دارم به اسم خودم روی هاست خودم، این یه چیزهاییه که شما رو اسپسیفیک تر میکنه، خاص تر میکنه و یونیک ترتون میکنه. و یه مبحث دیگه هم نوشتم که اینجا با این عنوان که مثلا انیمیشن کوتاه هم رو پروسه تولیدش رو گذاشتم این وسط، یه مطلبی نوشتم که خودم همین الانش هم دوست دارم این مطلب رو، با این عنوان که Should I think critically or artistically in game and animation pipeline؟ آیا باید من تکنیکی فکر بکنم یا آرتیستی فکر، هنری فکر بکنم در روند تولید انیمیشن یا گیم؟ و اومدم توضیح دادم که اصلا چرا و به چه شکلی ما باید فکر بکنیم توی تولید انیمیشن و گیم مخصوصا. و اومدم یه سری فلوچارت کشیدم، نمیدونم، و با هواپیما، با پایپلاین رو با موتور هواپیما و بعد با اکسپریانس این رو مقایسه کردم و اینها. باور بفرمایید که من خیلی الان نمیخوام خودم رو تبلیغات بکنم، اینها دغدغه منه، اینها چیزهاییه که اگر فردا شما بیاید از من بپرسید که من باید به چه شکلی فکر بکنم، من دقیقاً همین چیزهایی که اینجا نوشتم رو به شما توضیح خواهم داد و نیازی هم نیست که بیام این وسط فیلم بازی بکنم. اگر شما سایت داشتید و اگر ندارید، حتما سایت داشته باشید، یه بخش بلاگ داشته باشید و شروع کنید اونجا از خودتون نوشتن، از دغدغه های خودتون نوشتن. اینها دغدغه های منه که نوشتم اینجا و زمان هم گذاشتم و اینها رو نه به فارسی، به انگلیسی نوشتم. حالا یه مطلب فارسی دارم که راجع به مهاجرتم به شهر پراگ و جمهوری چک و اینا هست، تنها مطلب فارسی فکر کنم همونه. اینها رو بنویسید و فقط به آرتستیشن بسنده نکنید. تا میتونید خودتون رو به عنوان یه فرد مستقل از سیل جمعیت یونیک نشون بدید، تا میتونید خودتون رو خوب پرزنت بکنید. و این مهم، یه بخشیش با داشتن وبسایت شخصی قابل دستیابی هست. و آره، این موضوع رو هم همینجا تمومش میکنیم، میریم سراغ شماره بعدی، نکته بعدی. خب نکته شماره 6، لینکدین فیسبوک نیست. اون رو به صورت حرفه‌ای بروز کنید تا میتونید حرفه‌ای باشید توی لینکدین، تصویر پروفایل حرفه‌ای استفاده بکنید، تاریخچه تجربه هاتون رو، اون اکسپریانسی که دارید رو کانورت کنید به میلادی. توی وبسایت time.ir میتونید این کارو بکنید، یه بخش تاریخ تبدیل شمسی به میلادی داره، اینها رو تبدیل بکنید و عین به عین درست بنویسید. با لینکدین برخورد حرفه‌ای داشته باشید. من واقعا متاسفم، خیلی ها لینکدین رو مثل فیسبوک، مثل توییتر، میخوام خیلی راحت به شما بگم، به گوه کشیدن، به گند کشیدن لینکدین رو. و لینکدین برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنند، واقعا یه سوشیال حرفه‌ای بیزینسه، یه سوشیالیه که شما واقعا میتونید اونجا زندگی خودتون رو متحول بکنید و شغل پیدا بکنید توی لینکدین. و من واقعا ناراحت میشم میبینم وقتی که مثلا یه دختری عکس مثلا روش زده، مثلا لبش رو قنچه کرده، عکس اینطوری گذاشته توی لینکدین، پسره مثلا یه فشنی یه رفته مثلا دستش تو جیب یه عینک آفتابی گذاشته، مثلا اینطوری پوز گرفته، عین مثلا مدلای دهه 30-40، موقعی که مثلا ما موقع دبیرستان بودیم کتیرا می‌زدیم به موهامون، یه دوره‌ای مود بود. میدونید با این تفکر سخیف وارد لینکدین نشید. من خیلی راحت دارم به شما میگم لینکدین رو به گند نکشید، کسایی که دارید اینطوری فکر می‌کنید. خواهشاً اصلا از لینکدین بیایید بیرون، اون کسایی که اینطوری هستن، و بذارید لینکدین نفس بکشه. اینجور آدم ها چجوری بگم، خیلی راحت باشه. میدونید اگر شما دغدغه شغل، مهاجرت، کار، اپلای دارید، خواهش میکنم به هیچ عنوان هیچ کدوم از این کارها رو انجام ندید. برید توی استدیوی حرفه‌ای عکاسی یه عکس پورتری خوب بیزینسی از خودتون بگیرید، عکس موبایل سلفی نذارید توی لینکدین، نمیدونم عکس سلفی نذارید بعد با فتوشاپ فیلتر رنگ روغن بهش بدید، دوتا رنگ روش بزنید، بعد بذارید توی لینکدینتون به این خیال که مثلا لینکدین من آرتیستم. ببینید واقعا کسی از ظاهر شما نمیخواد به آرتیست بودنتون پی ببره. لینکدین دانشگاه تهران نیست، لینکدین دانشگاه‌های پودمانی نیست، لینکدین نمیدونم کافه‌های تهران نیستن که مثلا گوشتون از شال بذارید بیرون. نمیدونم لباسای عجق و عجق بپوشید، نمیدونم کفش فلان، شلوار جین پاره، مثلا فول شات عکس بگیرید بذارید توی لینکدین. اینها واقعیت هاییه که من دیدم توی لینکدین و شوخی نمیکنم. خودتون هم میدونید که وضعیت لینکدین از دست آرتیست های ایرانی داره فریاد میکشه و نمیدونه که چرا اینطوریه. و حالا شما خودتون رو اینطوری این موقعیت رو توی ذهنتون فرض بکنید که با این پورتفولیوی عجیب غریب که توی لینکدین گذاشتید و با اون عکس پروفایل، نمیدونم با اون اطلاعات عجیب عجیق و عجیق که مثلا ممکنه اشتباه تاریخی هم حتی توش باشه و خیلی هم به لینکدین ارزش نمیدید، اپلای بکنید و انتظار داشته باشید که مثلا فلان استدیو شما رو استخدام بکنه. نمیکنه. کسی نمیخواد از لینکدین شما به زور به این پی ببره که این آدم چه آرتیستیه، چقدر خفنه، چه ظاهر خوبی داره. کسی اصلا اینجا به ظاهر و شکل و شمایل کاری نداره، چه توی ایران، چه توی آسیا، چه توی آمریکای شمالی، چه توی آمریکای جنوبی، چه توی اروپای مرکزی، چه توی اسکاندیناوی، چه توی نمیدونم استرالیا. کسی عاشق چه شب روی شما نیست آقا جان، بانو جان. کسی اصلا نمیخواد از میزان خوشگلی شما به میزان حرفه‌ای بودن شما پی ببره. میخوان اینها رو از رزومه شما، از پورتفولیوی شما و از رفتار تفکر حرفه‌ای شما اینها رو بسنجن، نه اینکه بیان این وسط کارهای سخیف از شما ببینن مخصوصا توی لینکدین و بعد بخواین این انتظار رو داشته باشید که تحت تاثیر قرار بگیرن. پروفایل پیکچر حرفه‌ای داشته باشید، تا میتونید اطلاعات لینکدین رو دقیق وارد بکنید، تا میتونید توی لینکدین یه بخشی هم هست که میتونید یه سری از ایمیج هایی که انجام دادید رو آپلود بکنید. من خودم آپلود کردم، دقیقاً یادم نیست از کجا باید این کار رو بکنید، ولی توی لینکدین بخشی هست که زیر پروفایل شما اون ایمیج هایی که خیلی خوب دوست دارید رو میتونید بزنید. کسی که اولین بار لینکدین شما رو میبینه، حتی اگر آشنایی با وبسایت شما و کوالیتی کار شما نداره، با کلیک روی اونا میتونه بفهمه که چه کوالیتی کاری میتونه از شما انتظار داشته باشه. و توی اون بخش رزومه حتما تاریخ ها رو تبدیل بکنید و درست تاریخ ها رو وارد بکنید، اطلاعات ناقص وارد نکنید. ببینید کسی که میاد لینکدین شما رو چک میکنه و توی 99% موارد از شما میخوان که آدرس لینکدین رو وارد بکنید، خب براشون مهمه. توی 99% موارد میخوان همه مشخصات شما رو از توی لینکدین چک بکنند. یارو مثلا اومده زده مثلا فارغ التحصیل رشته انیمیشن، کجا کار میکنی؟ مثلا سلف ایمپلوید، یا مثلا کجا کار میکنی این انیمیشن، مثلا یه سری چیزهای مبهم گذاشتن بچه ها که اصلا معلوم نیست مثلا این آدم کجا داره کار میکنه و توی این همه سوابق و توی این همه سالی که این آدم سابقه داشته کجاها مشغول بوده. اطلاعات ناقص اونجاست. ممکنه شما مثلا توی وبسایت خودتون اطلاعاتتون درست باشه، بگید خب من توی وبسایتم دارم، اینا میان توی لینکدین، خب نیازی هم نیست لینکدینم رو کامل بکنم، وبسایت هست دیگه. اینطوری فکر نکنید. اگر وبسایتتون رو زمان گذاشتید و فاینال کردید، رزومه همه چیز به ترتیب اوکیه، عکس خوبی از خودتون گرفتید، تاریخ ها درسته، رزومتون رو درست نوشتید، سوابق تحصیلی، سوابق کاری، همه چیز رو با جزئیات نوشتید، همون ها رو توی لینکدین هم پیاده بکنید. اجازه ندید که یک شبکه مجازی به این بزرگی و به این مهمی رو ازش غفلت بکنید و صدمه بزنه به رپیوتیشن شما و اون آدم بگه که خب این آدم اینجا رو ارزش داده، بعد اونجا رو ارزش نمیده، فردا پس فردا بیا توی استودیو مثلا یه بخشی رو مثلا اوکی میشه، یه بخش دیگر رو مثلا میگه ولش کن. ببینید اینها همه رفتارهای روانشناسی هست که ممکنه این آدم‌ها بهش فکر بکنند و این فرصت‌ها رو الکی الکی نسوزونید و لینکدین رو جدی بگیرید و از سخیف بازی توی لینکدین به شدت پرهیز بکنید. ببخشید من لینکدین رو خیلی آتشین رفتم جلو، ولی این اینجا گیر کرده بود دیگه، باید میگفتم. خب اپلای کنندگان عزیز، دوستان گرامی و همراهان پویانما، دیگه فکر میکنم تا به اینجا کافی باشه. بقیه موارد رو توی پادکست های بعدی، یعنی توی قسمت دوم از همین سری پادکست های پورتفولیو و رزومه گوش خواهیم داد و بررسی خواهیم کرد. خیلی ممنونم و متشکرم که با پویانما بودید. مراقب خودتون باشید و منتظر انتشار قسمت دوم هم باشید و ممنون میشم که باز این قسمت رو و قسمت های بعدی رو شیر بکنید تا دوستان دسترسی داشته باشند به این پادکست ها و به این نکات، تا هرچه زودتر توی پروسه اپلایشون این موارد رو رعایت بکنند. به امید دیدار.